ها بنشسته به تدبیر تو هر فتنه و ترفم. ای غایت حق شمس هدا قبله دلبر، خوشنودی حق خاطر گیتی به تو خورسم. با کوکبه موسوی و فر مسیحا، موسا به تو دل بسته و ایسا به تو خورسم. با کوکبه موسوی و فر مسیحا، موسا به تو دل بسته و ایسا به تو خورسم.
درود بر شما همراهان خوب رادیو معارف، عصرتون بخیر باشه. انشاءالله ساعت 16 هست و صدای ما را از استدیوی پخش رادیو معارف میشنوید از جوار بارگاه نورانی حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها. شنونده برنامه اندیشه آفتاب بودید با سخنان حجت الاسلام و المسلمین صاحبی با موضوع اندیشه های امام خمینی رحمت الله علیه، و اکنون پرسمان اعتقادی رو تقدیمتون میکنیم با پاسخگویی حجت الاسلام و المسلمین محمدی به مدت 41 دقیقه.
رادیو معارف، لطفاً سوالتون رو مطرح بفرمایید.
چرا ما باید خدا رو بشناسیم و این شناخت چطوری حاصل میشه؟
بعد از مرگ و مردن چه اتفاقی برای ما میفته؟
پرسبان
در همه زمینه‌های معرفتی انسان، اسلام و معارف اسلامی پاسخگوست.
پرسبان پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات و درود خدا بر نبی اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، و سلام به شما شنوندگان عزیز، همراهان گرامی رادیو معارف و دوستان عزیزی که از هر جای میهن عزیزمون صدای ما رو از برنامه پرسمان اعتقادی میشنوند. امیدوارم تا این لحظه از روز بر شما خوب و خوش گذشته باشه و همچنان در کنار رادیو معارف باشید و برنامه پرسمان اعتقادی رو همراهی بفرمایید. در استدیوی برنامه حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد محمدی شاهرودی حضور دارن. خدمت ایشون سلام عرض میکنم. استاد خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، متشکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. عرض سلام و ارادت دارم خدمت دوستان عزیز شنونده و عرض سلامتی، طول و عمر، توفیقات روز افزون، عرض قبول طاعات، عبادات، زیارات، انشاءالله زیارات اربعین، عزاداری ها، همین کاری که الان دارن انجام میدن که کار واجبی است، هم واجب عقلی است، هم واجب شرعی است، هم باعث میشه که انسان محبوب خدا بشه، خدا انسان رو دوست داشته باشه. پیامبر فرمودن طلب العلم فریضتون علی کل مسلم، علا فان الله یحب وقات العلم. دنبال علم بودن بر هر مسلمانی واجبه، فریضه بر هر مسلمان. آگاه باشید، هشدار که خدای متعال جستجوگران علم رو دوست می‌داره. اونجا گفت طلب، اینجا فرمود بقی که برای جستجو هست. به هر حال با این گوش کردن به این برنامه و این گونه برنامه‌ها ما به این دستور پیامبر عمل کردیم که به این واجب شرعی و این واجب عقلی عمل کردیم، یک، و باعث جلب محبت خدا شده ام، دو، انشاءالله که با گفتگوی ما با شما و دوستان عزیز شنونده این نتیجه حاصل بشه.
الهی آمین. الهی آمین. خیلی ممنونم از شما جناب استاد. همین آغاز برنامه مزین میکنیم برنامه‌مون رو و فضای برنامه‌مون رو به ذکر شریف صلوات بر محمد و آل محمد، و انشاءالله ادامه برنامه رو در خدمتتون خواهیم بود.
اللهم صل و سلم على محمد، اللهم صل وسلم على محمد وآل أحمد وآل
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عزیزانی که همراه برنامه پرسمان اعتقادی بودند و برنامه قبل رو شنیدن میدونن که در آغاز برنامه یک بحثی رو از حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد محمدی میشنویم در مورد ویژگی های پیامبران. جناب استاد جلسات پیش خب به بعضی از ویژگی ها اشاره کردید، بحث وحی فکر میکنم آخرین موضوعی بود که در برنامه های گذشته بهش پرداختید، مطرح شد، مفصل توضیح دادید و بحث جدیدی رو قرار هست از ویژگی های پیامبران خدمت شنوندگان ارائه بدید، در خدمت شما هستیم.
بله، ویژگی دیگری که پیامبران دارن بحث عصمت.
بله،
درباره عصمت پیامبران خب دیدگاه های متعددی وجود داره و با توجه به این که بحث مهمی است و حالا بعداً تعریف انشاءالله خواهیم کرد، بعضی از گروه ها، حالا من دیگه اسم گروه ها رو نمیبرم، معتقدن که پیامبران از بعضی از گناهان کبیره فقط، یعنی از دروغ و زنا معصومن، از بقیه گناهان معصوم نیستن. بعضی میگن که فقط از گناهان کبیره مسئولن، گناهان صغیره رو انجام میدن. بعضی میگن پیامبران فقط از گناهان عمدی مسئولیت دارن، اما گناهان سهوی تو زندگیشون هست. بعضی میگن که از اون گناهان آگاهانه مسئولن، اما گناهانی که از غفلت باشه نه. و همینطور بعضیشون اصلا قابل به عصمت نیستن. بعضیشون میگن پیامبر بعد از رسالتش معصومه، ولی قبل از رسالتش نه، هر کار میتونسته بکنه. بعضیا گفتن که پیامبران بعد از بلوغ معصوم میشن، قبل از بلوغ معصوم نیستن. اما شیعه قائل به عصمت مطلق پیامبرانه، یعنی معتقد پیامبران هم از نظر زمان به طور مطلق معصومن، چه قبل از بعثت، چه بعد از بعثت، چه قبل از بلوغ، چه بعد از بلوغ، از هر نظر، هم از لحاظ کیفیت، از هر گونه ارتکاب گناهی معصومن، نه گناه عمدی انجام میدن، نه سهوی، نه کبیره، نه صغیره، نه آگاهانه، نه غیر آگاهانه، نه کذب و زنا، نه غیر اونها، مطلقاً مسئولن از هر لغزش و گناهی. بحث ما بر این اساسه، یعنی ما بر اساس این که پیامبر رو مطلقاً از هر نوع خطا و گناه و اینها مسئول میدونیم داریم بحث میکنیم. درباره تعریف عصمت تعاریف متعددی ارائه شده که به نظر ما بهترین تعریف و کوتاه‌ترین تعریف اینه که بگیم که عصمت عبارت است از خود عصمت در لغت معنای منعه، معنای نگهداریه در لغت. در اصطلاح ما اینجوری تعریف میکنیم عصمت رو، موهبتی الهی است که شخص رو از گناه و خطا مسئول میدارد، یا بگیم که بازداشتن، مسئولیت و حفظ اون شخص از گناه و اشتباه به توفیق الهی. اصلا تعریف های دیگه هم مطرح شده که به نظر ما این تعریف دقیق ترین تعریفه.
بله،
از همینجا به دست میاد که عصمت دو شاخه میشه، عصمت علمی که مسئولیت از خطا و اشتباه باشه، عصمت عملی که مسئولیت از گناه باشه، که گفتیم مطلق گناه، همه انواع گناهان. و خود اون عصمت علمی باز شاخه های متعدد میشه، مثلا عصمت در عقاید، باورها، مسئول از هر خطایی باشه، شرک و اشتباه و نفاقی در عقاید پیامبر وجود نداشته باشه. همینطور در دریافت وحی، حفظ وحی، ابلاغ وحی مسئول از خطا باشه. بنابراین عصمت علمی خودش چهار شاخه شد: عصمت در عقاید، عصمت در دریافت پیام الهی، در حفظ پیام الهی و در ابلاغ پیام الهی.
درسته.
اما عصمت از گناه که عرض کردیم میشه عصمت عملی، اینم باز نیاز به توضیح داره، چون خیلی ها به خاطر آیاتی که در قرآن داریم که مثلا نسبت هایی به پیامبران داده شده یا روایاتی که در این باره داریم، فکر کردن که مثلا از پیامبران گناهی سر زده یا خطایی، چون کلمه ذنب استعمال شده، ظلم استعمال شده، قبایت، عصیان. به همین دلیل بنده عرض میکنم که ما عصمت رو معنا کردیم که مشخص شد، تعریف عصمت رو گفتیم، باید گناه رو هم تعریف کنیم. خیلی ها تعریف دقیق گناه با این خیلی بدیهیه، خیلی تعریف دقیقش رو نمیدونن، بر این اساس میبینید که اشتباهات فراوانی میکنن. گناه یعنی انجام حرام یا ترک واجب. ما اگر احکام خمسه تکلیفی رو با حیث فعل و ترک در نظر بگیریم، 10 صورت به وجود میاد، چون 5 تا هست و احکام خمسه و هر کدام فعل و ترک شده در نظر ضرب در دو کنیم میشه 10 تا.
درست.
از این 10 تا دو تاش با عصمت منافات داره، هشت تاش منافات نداره. بعد با این تعریف می‌بینیم فهمت قرآن یا روایات، می‌بینیم که همه اون نسبت‌هایی که به پیامبران داده شده در قالب همین هشت تاست. حالا ما تعدن و ترک اولا ازش یاد میکنیم. برخی از صورتهاش که در قرآن جاهایی دیگه پیامبران نسبت داده شده، مثلا فرض کنید که حضرت یونس چه کار کرد؟ حرامی رو انجام داده بود یا واجبی رو ترک کرده بود؟ نه. فظنون الذهب مغاظما فظنا لن نقدر عليه فنادى في الظلمات لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. قضیه چی بود؟ دعوت کرد تا آخرین لحظه هم گفت، تهدید کرد، انذار کرد، گفت بلا بر سرتون نازل میشه. به حرفش گوش نکردن، بلا آمد رو سرشون. دیگه ناراحت شد که اینا به حرفش گوش نمیکنن، از بین قوم رفت. حالا خدا میگه خب یه مقدار باید مثلا بیشتر تأمل میکردی، چرا عصبانی شدی، چرا ناراحت شدی؟ به خاطر این خدا اونو زندانیش میکنه توی شکم ماهی. اگر به خاطر اون تسبیحش، اون ذکر خاصی یونسیه نبود، تا قیامت تو همون شکم ماهی زندانی بود. چه زندانی عجیب و غریب، چه طولانی. خب چیکار کرده؟ یه لحظه مثلا عصبانی شده و از بین قوم رفته بیرون، نه کار حرامی انجام داده، نه واجبی رو ترک کرده. همه اینجوریه، انی کنت من الظالمین همینه.
درست.
تمام موارد، حالا اینو شاید بعدا بیشتر صحبت کردیم، اجلتا گناه و عصمت رو باید به تعریف دقیقش توجه کرد. با همین تعریف دقیق خیلی از شبهات و خیلی از سوالات
بله.
پاسخش داده میشه.
بله. خیلی خوب، ممنون و متشکرم. انشاءالله برنامه های آینده این بحث ادامه داره، بحث بسیار دامنه داری است، سوالات زیادی هم در موردش مطرح میشه، شبهات زیادی توی ذهن افراد هست راجع به بحث عصمت، عصمت پیامبران و حالا اون به قول جناب استاد الفاظی که در مورد پیامبران در آیات و روایات گفته شده و بعضا این تصور رو به ذهن القا میکنه که پیامبران از درجه عصمت خلع میشن با این الفاظی که حالا ما میشنویم. ولی خب انشاءالله برنامه رو ادامه میدیم و در برنامه‌های آینده به این سوالات پاسخ داده خواهد شد. ممنون و متشکرم از شما شنوندگان عزیز، همراه ما باشید، برنامه پرسمان اعتقادی رو دنبال کنید.
دلا چون کس نخواهد من دایم هم نمانی تو، قدم در نه اگر هستی طلب کار معانی تو. گرفتم صد هزاران علم در مویی بدانستی، چو مرگ از سایه اندازد سر مویی چه دانی تو، چه دانی تو.
از ایستگاه رادیوی معارف در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. برنامه پرسمان اعتقادی رو تقدیمتون میکنیم با حضور حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد محمدی و پاسخگوی سوالات اعتقادی شما هستند. جناب استاد، اولین سوال رو با هم بشنویم.
سلام علیکم. میخواستم از استاد محمدی بپرسم، در یک حدیثی رسول اکرم صلی الله علیه و آله میفرماید خوش به حال اون کسی که عمرش دراز است، عمل صالحی دارد. آیا کسی که به 90 سالگی رسیده و در این 90 سالگی مطیع پروردگار عالم بوده و کسی که در 30 سالگی از دنیا رفته و مطیع پروردگار عالم بوده، آیا واقعا چون اون 90 ساله بیشتر جمع کرده محبوب‌تر و جایگاهش بهتر است؟
شنیدیم اولین سوال شما شنوندگان عزیز رو. جناب استاد در خدمتتون هستیم.
علیکم السلام. چند نکته رو عرض میکنم. نکته اول این که اون کسی که در 30 سالگی مرده، اگر نیتش این بود که اگر 120 سال هم عمر میکرد همون عبادت ها رو انجام میداد، به حساب نیتش خدا دستور میده که همون عبادت ها رو در نامه عملش بنویسن،
حتی اگر انجام نداده.
مثلا در 30 سالگی شهید شده، بیم خب چون تو 30 سال بیشتر عبادت نداری، از اون کسی که 90 سال عبادت داره درجت پایین تره، و حالا اینکه مثلا شهید شدی. نه، اون اعمال خیری که مینوشت زمانی که مریض میشه و نمیتونه انجام بده، یه زمانی که از دنیا میره و نیتش اینه که این اعمالو همیشه انجام بده، اونها به حسابش نوشته میشه نیت المؤمن خیر من عمله، نیتش از عملش بهتر. من تبدیم این که حالا اگه اینا از هر حس با هم مساوی باشن، بحث نیت هم کنار بذاریم، بله اون کسی که عمر بیشتری کرده طاعت بیشتری داره. نکته سوم این که وقتی که انسان موشو در اسلام سفید میکنه. وقتی که انسان به سن بالایی میرسه خیلی خداوند به اون محبت ویژه داره، عنایت ویژه داره. در این باره روایت زیادی داریم، مثلا از سن 70-80 به بالا دیگه تا برسه به 90 عناوینی دارن که اون عناوینش تو ذهن من نیست ولی تو روایات هست. شما مثلا میزان حکمه کلمه عمر رو نگاه کنید میبینید که از یه سنی به بالا دی خدای متعال این رو بسیار بهش محبت داره. پس عمر زیاد کردن منتها در اسلام، عمر مویی که در اسلام سفید شده، عمری که در اسلام گذاشته، این خودش یک امتیازه، مورد توجه خدا متعال هم خواهد بود. نکات دیگر هم هست ولی خب این سه نکته که عرض کردم قابل توجه.
بله خیلی خوب، ممنون و متشکرم از حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد محمدی و سپاسگزار از شما عزیزان شنونده که همراهی میکنید برنامه پرسمان اعتقادی رو. همچنان همراهمون باشید.
پرسمان 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025.
و سامانه پیام کوتاهی هم هست که در اختیار شماست برای اینکه سوالاتتون رو به صورت پیامکی برای ما ارسال کنید. 30553 این شماره رو هم یادداشت بفرمایید و سوالاتتون رو از این طریق هم برامون ارسال کنید. مثل شنونده خوبی با نام جناب آقای محمد بهمنپور از سورمق در استان فارس که سوالشون رو فرستادن، جناب استاد من سوال ایشون رو بخونم و جوابش رو از شما بشنویم. سلام کردن خدمت شما جناب استاد محمدی بزرگوار و پرسیدن اگر فرعون لعنت الله علیه دعوت حضرت موسی علیه السلام را اجابت کرده بود مورد بخشش خداوند قرار می گرفت؟ اگر این طور بود پس تکلیف این همه انسان بیگناه که کشته بود چه می شد؟
بله اگر قبل از مرگش مثلا زمانی که نمی دونست که داره می میره توبه می کرد و دعوت از مصطفی قبول می کرد، بله خدا می بخشیدش. ولی زمانی ایشون توبه کرد و گفت من به پروردگار موسی و هارون ایمان آوردم که دیگه داشت غرق می شد، تا حالا اسیان کردی، حالا داری، اون ایمان فایده نداره. در حالت احتضار ایمان توبه فایده ندارد. لیست توبه للذین یعملون السیئات حتی اذا حضر احدهم الموت قال انی تبت الان، الان دیگه توبه فایده نداره. بنابراین توبه فرعون موقعی بود که دیگه اختیار نداشت، در حالت احتضار بود، داشت غرق میشد، هیچ راهی نداشت جز این که. اما اگر قبل از این اون زمانی که نمیدونه سالا کی میمیره با اختیار خودش برمیگشت، بله خدا توبهش رو قبول میکرد. اما دوستان توجه داشت باشن که دو مرتبه از هم جدا کنید. فرعون گناهانی انجام داده، نافرمانی هایی کرده که نافرمانیش دو تا حیثیت داره. یک، امر خدا رو زیر پا گذاشته، نافرمانی خدا رو کرده. دو، حقوقی رو ضایع کرده،
همون که ما بهش حالا بگیم حق و ناس،
حق و ناس. بله. آدمایی که کشته، مالهایی که ضایع کرده، یا
افرادی رو که گمراه کرده،
افرادی گمراه کرده. آنچه که با توبه بخشیده میشه، آنچه که این در این سوالی که ما مطرح کردیم مورد قبول واقع میشه، اون بخش اوله. تا حالا جزء عاصیان درگاه الهی بود، الان جزء مطیعان شد. تا حالا گناهکار بود، تو لیست گناهکاران اسم ثبت شده بود، الان از اون لیست خارج میشه. از این به بعد میشه بدهکار. حق مالی مردم به گردنش دارن، حق جانی به گردنش دارن، حق ارضی، حق ازلالی، این حقوق به گردنش هست، اینو باید ادا بکنه. حالا اینکه چطور باید ادا بکنه، این دنیا باید اون افرادی کشته رو بره و مراجعه کنه به اون اولیاشون، بگه من مثلا بچه شما رو کشتم، میخواید قصاص کنید، بسم الله، میخواید دیه بگیرید، این دیه درست، اگه میخوادم ببخشید ببخشید.
یکی از شرایط توبه هم همینه دیگه، جبران مافات هست.
شرط صحت توبه نیست، شرط کمال توبه. بنابراین اونی که توبه رو صورت میبنده دو تا شرطه، یک، ندامت، که داریم که توبتون ندامون، یا ندامون توبتون که هر دوشو داریم، یکی هم عزم بر ترک برای همیشه. این دو تا شرط صحت توبه است. بقیهش اون چهار تا شرط دیگهش شرط کمال. بنابراین اگر جبران نکرد اون حقوق گردنش میمونه و یه گناه جدید میشه. کسی وام گرفته، وام پرداخت نمیکنه. یا کسی رفته دزدی کرده، این دزدی رو تو حیثیت داره، خدا گفته دزدی نکن، این امر خدا رو زیر پا گذاشته.
بله.
حق مردم رو ضایع کرد، این حیثیت دومش. حالا توبه کرد، اون اولی پاک میشه، اسمش از لیست دزدها میاد در لیست بدهکارها قرار میگیره.
یعنی پاک نشده، بدهیم به منظور میشه.
نه، این گناه جدید میشه دیگه، این چیزی میشه. اون دیگه پاک شد. تا حالا اسمش دزد بود، عنوانش دزد بود، عذاب دزد برش مترتب بود. الان مثل کسی است که وام گرفته. کسی وام گرفته که گناه نکرده. باید این وام پرداخت.
پرداخت.
اگه پرداخت نکرد میشه گناه جدید. یه گناه مستطرف. چرا حق مردم رو ندادی؟ کسی که تارک الصلاته، اسمش در لیست تارک الصلات است، تو مرز کفره. این ترک نماز عمدن بردش تو مرز کفر. حالا توبه میکنه، دیگه از اون لیست خارج میشه، میاد تو لیست کسانی که نمازشون قضا شده، مثلا صبح خواب مونده نمازش قضا شده. خب این نماز باید بخونه، گناه نکرده،
درست،
ولی نماز قضا و گردنش
هست.
اگر نکرد این خودش میشه یه گناه جدید که چرا نماز قضا رو نخوندی. بنابراین آنچه که در این سوال وجود داره، بله فرعون بخشیده میشد، خدا هم توبهش رو قبول میکرد، اما حقوقی که به گردنش اومده اونا باید ادا بشه. حالا اینکه چطور باید ادا بکنن دیگه بحث تفصیلی لازم هست، من فقط حق الناس جانیشو گفتم. مالی هم باشه باید به اون صاحبان مال مراجعه کنه، انبارشون بهشون بده، اگر از دنیا رفتن به ورثه‌شون مراجعه کنه، و به هر حال باید حقوق ادا بشه، حقوق باقی میمونه و هرگز نابود نمیشه.
به. پس بخشش خداوند شامل حق الله میشه، حق الناس رو باید ادا بکنه حتی اگر فرعون باشه و بخشیده.
اینم درست نیست که میگن که حق الله رو خدا میبخشه، دلیلی نداره که بگیم که حق الله بخشیده میشه. نه، حق الله هم بخشیده نمیشه. اون مثال نماز که من زدم
جزء بدهی منظور میشه،
حق الله بود دیگه.
بله بله بله،
که گفتی میبخشه، نه خیلی نمیبخشه، باید نماز بخونه. خیلی. پس اون نافرمانی بخشیده میشه،
آن نافرمانی بخشیده،
گناه بخشیده میشه، درست. حق باقی میمونه، چه حق الله باشه چه حق الناس. بله، حق الناس چون دو قبضه هست سخت‌تره. در هر حق الناسی حق الله هم وجود داره. این سخت‌تر از اون حق الله هست که یکی بیشتر نیست.
خب خیلی ممنونم از شما جناب استاد محمدی. بخش پاسخهای کوتاه رو بشنویم، برگردیم، ایشالا در خدمت شما هستیم.
پاسخهای کوتاه
916-34-53 از برنامه تشکر کردند و پرسیدند کسی که با خودکشی از دنیا بره چه حکمی داره؟ و چه باید برایش کرد تا گناهش بخشیده شود؟
خب کسانی که با خودکشی از دنیا میرن گناه بزرگ انجام دادن، چون یک انسان بیگناه رو کشتن. در قرآن داریم که خودتون نکشید، اون رحمت خدا منافات داره با این شما خودتون رو بکشید. من واقعا فرمودن مؤمن ممکن به هر بلایی مبتلا بشه ولی خودشو نمیکشه، که از این حدیث فهمیده میشه که چه بسا کسی که خودشو میکشه از دایره ایمان خارج بشه. اما حالا ممکنه بعد از اینکه دست به خودکشی زد توبه کرده باشه. از اینکه ما رفتارمون با اون شخص رفتار با انسان‌های مؤمن هست، میشه انسان به نتیجه برسه که پس مؤمن بوده، مسلمان بوده، که تو قبرستان مسلمان‌ها دفنش میکنن، براش نماز میخونن و دفن و کفنش و اینها. البته باید بیشتر بیاد اونها باشیم، باید بیشتر حقوقشون ادا بکنیم و اگه گناهی کردن از طرفشون استخبار بکنیم. حق الناس به گردنشون هست، حق الله به گردنشون هست، اینها رو باید ادا بکنیم.
933-1335 پرسیدند در آن دنیا خرید و فروش یا خوراک چطور حساب می شود؟
این خرید و فروش و چیزی از این قبیل مال زندگی اجتماعی است که در دنیاست. اونجا این حرف ها وجود نداره، چون کسانی تو بهشتن آنچه که بخوان براشون فراهمه، تا اراده کردن ایجاد میشه، دیگه نیاز به این که بخوان به کسی مراجعه کنن، از کسی بخرن چه نیازی نیست. کسان هم که تو جهنمن مجبورشون میکنن که اون غذاهای جهنمی رو بخورن و نیاز به خرید و فروش این حرفا نیست.
913-2769 پرسیدند اگر به مرده بگوییم خدا لعنتش کند متوجه میشه بهش میرسه یا نه؟ آیا وقتی میریم سر قبرش به خاطر ظلمی که کرده فاتحه نخونیم متوجه میشه؟
بله، خب اگه کسی بخواد نفرین بکنه یا بخواد دعا کنه، اون مرده متوجه میشه و از لعن و نفرین بسیار متعزی میشه، بسیار ناراحت میشه و از دعا و از فاتحه این چیزا خوندن به شدت خوشحال میشه. حالا اگه ظلم هم کرده باید بخشیدش دیگه، نباید انسان حالا که از دنیا رفته دستش کوتاه شده از دنیا، نباید
او رو نفرین کرد و لعنت کرد.
پرسمان. پرسمان مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
ممنون و متشکرم از شما شنوندگان عزیزی که برنامه پرسمان اعتقادی رو همراهی می‌فرمایید. بخش پرسش‌های کوتاه رو با هم شنیدیم و ادامه میدیم برنامه رو با شنیدن یکی دیگه از تلفن‌های شما عزیزان.
اگه بخوام از حالا به بعد محبت خودم رو نسبت به پدرم و مادرم ابراز کنم، باید چه کار کنم که عذابم در دنیا کم شود و مادرم از سر لجبازی که مانع صله ارحام ما شده و رابطه ما رو با خانواده قطع کرده، در حالی که به شدت با توجه به شرایط موجود به کمک ما نیاز دارد؟ سوالم این است که حکم مادر و فرزندی که بینشان حریم احترام شکسته شده چیه؟ آیا راهکاری برای امثال ما وجود دارد؟
خیلی ممنونم از شما شنوندگان عزیز که با برنامه پرسمان اعتقادی همراهی میکنید و سوالاتتون رو مطرح میکنید. سوال این شنونده رو با هم شنیدیم. جناب استاد در خدمت شما هستیم.
چند نکته رو عرض میکنم که عنایت داشته باشن دوستان. نکته اول این که حق پدر و مادر خیلی زیاده و این که ما خیال کنیم که حالا مثلا اونا حق ما رو ادا نکردن، بله ممکنه پدر و مادر عاق فرزند بشن اگر حقوق فرزند ما رو ادا نکرده باشن. اما اگر حقوق مساوی بود، یعنی مثلا فرزندان 5 تا حق به گردن پدر و مادر داشتن، پدر و مادر هم 5 تا حق به گردن فرزند داشتن، گفتیم خب تقاسن از هم در میدن، اون حق ما رو مراد نکردن، ما هم حق اونها مراد نکردیم. در حالی که اینجوری نیست، 1 به 100 هم نیست که بگیم مثلا فرزند 1 حق داره، پدر و مادر 100 تا حق دارن. اینجوری نمیشه که ما به این سادگی ازش بگذریم بگیم که حالا مثلا او بد اخلاق بود، ما هم قطع رابطه کردیم. خب شما خوش اخلاقی میکردی، شما میفتید دست پاش، هر چی میگه بگید بله حق با شماست، هر چی شما بفرمایید من انجام میدم. نه اینکه اصلا خواد جبهه بگیره بگه حالا که تو بد اخلاقی منم بد اخلاقی میکنم، حالا که تو قطع رحم کردی منم قطع رحم میکنم. نه، حتما باید شما، انقدر مسئله مهمه که میارزه که انسان خودشو خرد بکنه. این غیر از اینکه حالا بخواد انسان اصلا در مقابل هم گن خودش باشه، میگه تو غرور داری، منم در مقابلت غرور میبرزم. اما اینجا نه، اینجا پدر و مادره. پس این که ما خیال کنیم که حالا چون اونا بدی کردن ما هم باید بدی کنیم، نه، این درست نیست. الان هم وظیفه اینه که شما مراجعه کنید، اگه مادرم تحویلتون نگره بار دوم بار سوم هر نیازی که داره فورا برطرف کنید و اخلاقتون رو نسبت به مادر 100% خوب کنید و جبران بکنید.
درست.
که اگر جبران نشه عرفاً مردم بگن شما پدر و مادر رو اذیت کردی، بگن شما رفتاری کردی که مادر اذیت شد، این آقا والدینه. این که مثلا فرض کن بنده ببینم شما چطور رفتار میکنی یا افرادی که اطراف شما هستن، ازشون بپرسید اگه گفتن که شما مادر رو اذیت کردید، شما آقا والدینید، باید حتما از این حقوق بیاید بیرون، باید رضایت مادر رو جلب کنید. که چون در بین گناهان وقتی به آقا والدین که میرسیم میبینیم خیلی عظیم و خیلی بزرگه، از 1000 سال فاصله تا بهشت، از اینجا بوی بهشت استشمام میشه. یعنی اگر شما از اینجا که الان هستید تا بهشت 1000 سال راه باشه، اینجا بوی بهشت استشمام میکنی، ولی بوی بهشت به مشام آقا والدین نمیرسه. یعنی بیش از 1000 سال فاصله داره از بهشت. ولی اینکه ممکنه مادر بد رفتار کرده باشه، مادر شما رو طرد کرده باشه، اینا همه احتمالش هست، ولی هیچ کدوم از اینا مجوز نمیشه که شما بخواید مثل مادر رفتار کنید. شما هوای مادر رو داشته باشید و هر حال پدر و مادر نسبت به فرزند دلسوزن، دوست دارن فرزندشون رو، سریع و رضا هستن، خیلی سریع از همیشه میگذرن. شما برید و مادر رو راضی بکنید هر چه سریعتر که فرصت از دست میره و اشکارم نمیتونی بکنید.
خدا نکنه که این فرصت از دست کسی بره و بعد حسرتش رو بخوره. جناب استاد، یه سوال اینجا مطرح میشه و شاید به ذهن متبادر بشه، این که حد و مرز این نیکی به پدر و مادر و اطاعت از پدر و مادر کجاست که حالا ما بتونیم از اونجا به بعد رو بگیم خب اگر به اینجا رسیدیم دیگه نباید از اینجا به بعد اطاعت کنیم؟
بله، این عرض کردم، این حد و مرز عرف مشخص میکنه. عرف میگه شما پدر مادر اذیت کردی با این کارت.
آه.
عرف میگه که این حق پدر مادر بود شما ادا نکردی. بس. چون مورد به مورد فرق میکنه، جا به جا فرق میکنه. ما 100 تا صورت هم در نظر بگیریم باز نمیشه معیار منحصر به فردی. مورد به مورد افراد فرق میکنن، پدر مادرها فرق میکنن، فرزندها. یه جا ممکنه که مثلا فرض کنید که ماهی یک بار از پدر مادر